بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت ششم بود، یعنی روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. گفتیم که در این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت. این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت. گفتیم که در سند این روایت 5 تا راوی وجود داره. 1 محمد بن یحیی العطار، 2 احمد بن محمد بن عیسی اشعری، 3 عبدالله بن مسکان، 4 ابو بصیر اسدی. این 4 تا راوی امامی و ثقه هستند و اختلافی درشون نیست. اما راوی 5 که در این سند هست عثمان بن عیسی هست. گفتیم که علما درباره عثمان بن عیسی 4 دسته شدند. یک گروهی از علما میگن عثمان بن عیسی ثقه است. یک گروه دیگه از علما میگن عثمان بن عیسی ضعیفه. یک گروه دیگه از علما میگن اگر عثمان بن عیسی یک روایتی را برای ما نقل کرد، اگر یک دلیلی معارض با این روایت بود، اینجا به روایت عثمان بن عیسی عمل نمیشه. ولی اگر عثمان بن عیسی یک روایتی را برای ما نقل کرد ولی یک دلیلی معارض با این روایت نبود، اینجا به روایت عثمان بن عیسی عمل میشه. این 3 گروه. یک گروه 4 هم از علما کلامشون درباره عثمان بن عیسی مختلفه. این بحث جلسه قبل. حالا ما یک اقولو داریم، میشه اول درس امروز. لطفا دقت کنید، درباره عثمان بن عیسی یکی از 2 نظر ممکنه ما انتخاب بکنیم. نظر اول، اینه که قائل بشیم که عثمان بن عیسی موثق ثقه است، یعنی نظر اون رجالیونی را قبول کنیم که میگن عثمان بن عیسی ثقه است. خب این شد نظر اول. ممکنه این نظر را انتخاب بکنیم، یعنی قائل بشیم که عثمان بن عیسی ثقه است. رفقا، اگر ما این نظر را انتخاب کردیم و قائل شدیم که عثمان بن عیسی ثقه است، این روایت 6 میشه روایت موثقه و میشه حجت و لذا بهش عمل میشه. خب من یک کمی درباره روایت موثقه توضیح بدم. روایت موثقه به روایتی میگن که تمامی رواتی که در سند وجود داره، تمامی این روات ثقه باشند، ولی حداقل بعضی، یکی از این روات غیر امامی باشند. به اینجور روایت میگن روایت موثقه. پس روایت موثقه به روایتی میگن که تمامی رواتی که در سند هستند ثقه باشند، ولی حداقل یکیشون باید غیر امامی باشه. به اینجور روایتی میگن روایت موثقه. خب این ویژگی در روایت 6 وجود داره. چرا؟ چون همه رواتی که در سند هستند، ثقه هستند. چون فرض اینه که ما قبول کردیم که عثمان بن عیسی ثقه است. همه رواتی که در سند روایت ششم وجود دارن تماما ثقه هستند، ولی یکی از این روات که همین عثمان بن عیسی باشه امامی نیست، پس این روایت میشه روایت موثقه. این نظر اول. تو مباحث گم نشید، ممکنه ما، دارن تکرار میکنم، ممکنه ما درباره عثمان بن عیسی یکی از دو نظر رو انتخاب بکنیم. نظر اول گفتیم و تمام شد. نظر دوم اینه، ما قائل بشیم که عثمان بن عیسی موثق نیست، ثقه نیست، یعنی نظر اون رجالیونی رو قبول بکنیم که میگن عثمان بن عیسی ضعیفه. این شد نظر دوم. خب اگر ما این نظر رو انتخاب کردیم، این روایت ششم میشه ضعیف. میشه ضعیف. چرا؟ چون در بین سند روایت یک راوی وجود داره که ثقه نیست. چون فرض اینه که شما قائل شدید عثمان بن عیسی ثقه نیست دیگه، پس در بین سند روایت یک راوی وجود داره که ثقه نیست، امامی هم نیست، یعنی همین عثمان بن عیسی. و اگر در سند یک راوی وجود داشت که ثقه نبود و امامی هم نبود، این باعث میشه که روایت بشه ضعیف. پس اگر ما نظر دوم رو انتخاب کردیم و قائل شدیم که عثمان بن عیسی ثقه نیست، این روایت ششم میشه ضعیف. خب لطفا دقت کنید، ما در علم اصول یک مبنا داشتیم، یک نظریه را داشتیم، یک قولی را داشتیم. نظرمون این بود که اگر یک روایتی ضعیف باشه، اگر یک قرینه ای این روایت را تأیید کرد، این روایت ضعیف میشه حجت و دلیل. ولی اگر قرینه ای این روایت ضعیف را تأیید نکرد، این روایت حجت نیست، دلیل نیست. خب حالا اگر گفتیم عثمان بن عیسی ثقه نیست، امامی هم که نیست، خب این روایتش شو میشه ضعیف. سوال، آیا قرینه ای این روایت را تأیید میکنه که این روایت بشه حجت و دلیل، یا اینکه قرینه ای این روایت را تأیید نمیکنه؟ جواب اینه که بله، اینجا یک قرینه ای وجود داره که این قرینه این روایت ضعیف را تأیید میکنه و قرینه شهرته. چرا؟ چون مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقها بر طبق این روایت ششم عمل میکنند. بنابراین یک قرینه ای به نام شهرت این روایت ششم را تأیید میکنه، بنابراین این روایت ششم میشه حجت و دلیل. نتیجه بگیریم، پس ما چه عثمان بن عیسی را ثقه بدانیم که نظر اول بود، چه عثمان بن عیسی را ثقه ندانیم که نظر دوم بود، این روایت میشه حجت، این روایت میشه دلیل، این روایت میشه معتبر. اینم بحث دوم که بحث درباره سند روایت بود. و اما بحث سوم، رفقا توی مباحث گم نشید عرض کردیم که ما در روایت ششم سه تا بحث داریم. بحث اول و دوم به لطف خدا تمام شد. الان رسیدیم به بحث سوم. بحث سوم درباره دلالت این روایت هست. میخوایم ببینیم این روایت ششم دلالت بر چی میکنه. میخوام ببینیم محتوا و مضمون و معنای این روایت ششم چیه. من روایت رو از کافی میخونم، لطفا دقت بکنید. قال، یعنی قال ابو بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکر من الماء کم یکون قدره. قال، یعنی قال امام علیه السلام، اذا کان الماء ثلاثه اشبار و نصفن فی مثلهی، ثلاثه اشبار و نصفن فی عمقهی فی الارضه فذلک الکر من الماء. خب لطفا دقت کنید، منظور از ثلاثه اشبار و نصفن که در صدر روایت آمده وسعت، ثلاثه اشبار و نصفن منظور وسعت، وسعت یعنی طول و عرض. اینجوری میشه، اگر آبی طولش 3.5 باشه و عرضش هم 3.5 باشه، خب تا اینجا اومده. او وقت مراد از اون ثلاثه اشبارن و نصفن که در زید روایت آمده که بعد از کلمه مثلی قرار گرفته، مراد از این ثلاثه اشبارن و نصفن که بعد از کلمه مثلی آمده، مراد عمقه. چون اصلا کلمه عمق در روایت به صراحت ذکر شده، نگاه بکنید روایت را، ثلاثه اشبار و نصف فی عمقی، اصلا صراحتا کلمه فی عمقی ذکر شده، پس منظور میشه 3.5 در عمق. بنابراین اگر آبی طولش 3.5 باشه، عرضش هم 3.5 باشه، عمقش هم 3.5 باشه، امام علیه السلام می فرماید که این طور آبی کره. بنابراین اگر شما یک آبی را دیدید، اگر این آب را بریزید تو یک ظرفی که این ظرف طولش 3.5، عرضش هم 3.5، عمقش هم 3.5، اگر این آبی که توی این ظرف ریختید، اگر این ظرف را پر بکنه بدون کم و زیاد، این آب میشه کر. بنابراین مدلول و محتوا و معنای این روایت به دست اومد. معنی روایت اینه، کر به آبی گفته میشه که 3.5 عمقش باشه، 3.5 طولش باشه، 3.5 عرضش باشه. به عبارت دیگه، کر به آبی گفته میشه که حجمش 42.7/1 باشه. خب این شد محتوای روایت. یه نکته تذکر بدم، لطفا دقت بکنید، برای این روایت ششم ترکیب‌های متعددی گفته شده از لحاظ نحوی، آدرس دادم مراجعه بکنید. مرحوم علامه مجلسی حداقل 5 ترکیب برای این روایت ذکر فرموده. ترکیبی که ما انتخاب می‌کنیم و از این ترکیب دفاع می‌کنیم اینه، دقت بکنید، کانه از افعال ناقص است، اذا کانه، کانه از افعال ناقص است، این الماء اسم است برای کانه، اون ثلاثه اشبار و نصفن خبر است برای کانه. لطفا دقت کنید، این کلمه فی مثله جار مجروره، این جار مجرور صفت است برای ثلاثه اشبار و نصفن. چرا؟ چون شما در باب ثالث مغنی خوندید که اگر جار و مجرور بعد از نکره قرار بگیره، این جار و مجرور صفت میشه برای اون نکره. و وقت اینجا این ثلاثه اشبارن و نسبن نکره هست. بنابراین این فی مثلی که جار و مجرور بعد از نکره قرار گرفته، این جار و مجرور میشه صفت برای اون نکره. و وقت این ثلاثه اشبارن و نسبن که بعد از کلمه فی مثلی قرار گرفته، این ثلاثه اشبارن و نسبن بدل میشه برای مثلیهی. بدل برای مثلیهی هست. و وقت اون فی عمقیهی صفت میشه برای ثلاثه اشبارن و نسبن. چرا؟ چون فی عمقیهی جار مجروره، بعد از نکره واقع شده، چون این ثلاثه اشبارن و نسبن نکره است. فی عمقن جار مجرور بعد از نکره واقع شده و قانون اینه که جار مجرور اگر بعد از نکره قرار بگیره میشه صفت برای اون نکره. خب حالا لطفاً دقت بکنید، من این روایت رو میخوام ترجمه تحت لفظی بکنم. قال، یعنی قال امام علیه السلام، حضرت فرمود اذا کان الماء ثلاثه اشبار و نصفاً. این ازای شرطیه است، اون فذلک الکر من الماء جواب ازا است. قال، یعنی قال امام، قال امام علیه السلام اذا کان الماء ثلاثه اشبار و نصفاً، اگر آب سه وجب و نیم باشد. سه وجب و نیم، خب تا اینجا اومدیم جلو. اگر آب سه وجب و نیم باشد، فی مثلیهی، این کلمه فی ظهور در ضرب داره، یعنی سه وجب و نیم باشه آب، که این سه وجب و نیم ضرب میشه در مثل سه وجب و نیم. این ضمیر مثلیهی میخوره به اون ثلاثه اشبار و نسبن. اینجوری میشه اگر آب سه وجب و نیم باشه، که این سه وجب و نیم ضرب میشه در مثل سه وجب و نیم. خب من از رفقا سوال میکنم مثل سه وجب و نیم چیه؟ خب مثل سه وجب و نیم سه وجب و نیمه دیگه. لذا امام علیه السلام بعد از مثلی بدل آوردند ثلاثه اشبار و نصفن. این ثلاثه اشبار و نصفن بدل شد برای مثلی. اینجوری میشه اگر آب سه وجب و نیم باشد، که این سه وجب و نیم ضرب میشه در مثل سه وجب و نیم، که مثل سه وجب و نیم عبارت است از ثلاثه اشبار و نصفن. سه وجب و نیم، اگر سه وجب و نیم وسعت ضرب بشه در مثل سه وجب و نیم، که مثل سه وجب و نیم عبارت است از سه وجب و نیم، فی عمقی، که این سه وجب و نیم این صفت دارد در عمق این آبه. اگر سه وجب و نیم وسعت ضرب بشه در مثل سه وجب و نیم، که مثل سه وجب و نیم یعنی سه وجب و نیم، که این سه وجب و نیم در عمق آبه، فذلک الکر من الماء، اینجور آب میشه کر. انشاءالله روشن شد. پس این روایت ششم هم میگه آب کر آبی هست که هر یکی از طول و عرض و عمقش سه وجب و نیم باشه، که مجموعاً حجم آب اگر شما سه وجب و نیم را ضرب بکنی در سه وجب و نیم و ضرب بکنی در سه وجب و نیم، حجم آب مجموعاً میشه 42 وجب و 7/8 وجب. خب تا اینجا دسته دوم از روایات به لطف خدا تمام شد. حالا ما یک اقولو داریم. خب حالا اقولوی ما چیه؟ خواهش میکنم دقت بکنید. اگر رفقا یادشون باشه قبلا عرض کردیم که درباره کر ما سه دسته روایت داریم. دسته اول رو شما بذارید کنار، چون بحث ما در دسته اول نیست. بحث ما در دسته دوم هست. دسته دوم یعنی روایاتی که می اومد کر را به وسیله طول و عرض و عمق برای ما مشخص می کرد. این دسته دوم بود رفقا. دسته دوم دارن تکرار می کنن. روایاتی بود که کر را به وسیله طول و عرض و عمق برای ما تعریف می کرد. برای ما مشخص می کرد. برای ما معلوم می کرد. خود این دسته دوم 6 تا روایت بود. لطفاً دقت کنید. روایت اول مال اسماعیل ابن جابر بود که می گفت اگر یک آبی عمقش 4 وجب باشه، طولش هم 3 وجب باشه، عرضش هم 3 وجب باشه، اینجور آبی کره. این روایت اول. روایت دوم هم مال اسماعیل ابن جابر بود که می گفت اگر یک آبی عمقش 3 وجب باشه، طولش هم 3 وجب باشه، عرضش هم 3 وجب باشه، این آب کره. این شد روایت دوم. روایت سوم و چهارم با اجازه رفقا می ذاریم کنار. چرا؟ چون قبلا گفتیم که روایت سوم و چهارم حجت نیست، دلیل نیست، معتبر نیست، لذا روایت سوم و چهارم از گردونه بس خارج میشه. روایت پنجم مال حسن بن صالح ثوری بود که میگفت اگر یک آبی 3.5 عمقش باشه، 3.5 طولش باشه، 3.5 عرضش باشه، این آب کره. روایت ششم مال ابوبصیر بود. ابوبصیر بود. تو این روایت ششم میگفت اگر یک آبی 3.5 عمقش باشه، 3.5 طولش باشه، 3.5 ارزش باشه، اینجور آبی کره. دقت بفرمایید. بنابراین روایت 1 میگه 4 وجب در 3 وجب در 3 وجب، روایت 2 میگه 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب، روایت 5 و 6 هم میگه 3.5 در 3.5 در 3.5. خب اینجا بین این روایات تنافی هست، چون روایت 1 میگه آب کر 4 وجب عمق در 3 وجب طول در 3 وجب عرض، ولی روایت دوم میگه 3 وجب عمق در 3 وجب طول در 3 وجب عرض، و روایت پنجم و ششم میگه 3.5 عمق در 3.5 عرض در 3.5 طول. خب بین این روایت ها تنافی است. اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ پس الان ما 3 دست روایت پیدا کردیم. روایت 1، روایت 2، روایت 5 و 6. هر کدوم از این ها 1 حرفی میزنند. اینجا باید چه کار کنیم؟ دقت کنید. ما در علم اصول قائل شدیم که اگر 2 دلیل یا 3 دلیل یا بیشتر با هم تنافی داشتند، اینجا 3 تا قانون طولی داریم. منظور از 3 تا قانون طولی، یعنی اول میریم سراغ قانون اول. اگر قانون اول رو قبول کردیم فبها و نعم المطلوب، اگر قانون اول قبول نکردیم میریم سراغ قانون دوم، اگر قانون دوم رو قبول کردیم فبها و نعم المطلوب، اگر قانون دوم رو قبول نکردیم میریم سراغ قانون سوم. ارزم میرسید. حالا ما اینجا 1 روایت داریم به نام روایت 1 که میگه 4 وجب عمق، 3 وجب طول، 3 وجب عرض. یک روایتی داریم به نام روایت دو که میگه سه وجب عمق، سه وجب طول، سه وجب عرض. دو تا روایت هم داریم به نام روایت پنج و شیش که میگه سه وجب و نیم عمق، سه وجب و نیم عرض، سه وجب و نیم طول، عمق و طول و عرض. خب الان این روایت یک و روایت دو و روایت پنج و شیش با هم دیگه تنافی دارند. اینجا این سه تا قانون رو باید روش پیاده بکنیم. اول قانون اول، اگر به نتیجه رسیدیم که به نتیجه رسیدیم تمام میشه قضیه. اگر به نتیجه نرسیدیم میریم سراغ قانون دوم. اگر با قانون دوم به نتیجه رسیدیم که رسیدیم، اگر نرسیدیم میریم سراغ قانون سوم. ببینید روش یاد بگیرید، مسئله یاد نگیرید. خب پس سه تا قانون طولی داریم ما. قانون اول چیه؟ قانون اول جمع عرفیه. دیگه تا همینجا بس باشه، انشاءالله بقیهش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.